نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و تحیت به آقا و سرور عالمیان حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همچنین سلام و درود به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت را که به ترجمه و شرح و توضیح آیات هفتم تا چهاردهم سوره مبارکی سجده اختصاص دارد آغاز میکنیم. اکنون تلاوت این آیات شریفه را به اتفاق می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی احسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در ادامه شرح و توضیح آیات سوره مبارکه سجده به آیه هفتم این سوره رسیدیم. این آیه به نظام احسن آفرینش به طور عموم اشاره می کند و همچنین سرآغازی است برای بیان خلقت انسان و مراحل تکامل او به طور مخصوص. می فرماید او همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه و به هر چیز آنچه نیاز داشت داد و بنای کاخ عظیم خلقت را بر نظام احسن یعنی بر چنان نظمی استوار کرد که از آن کاملتر تصور نمی شود. دهنده ای که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که آنچه سزا دید حکمتش آن داد. قرآن سپس با ذکر این مقدمه آفاقی وارد بحث انفسی می شود و همان گونه که در بحث آیات آفاقی از چند شاخه توحید سخن گفت، در اینجا نیز از چند موهبت بزرگ در مورد انسانها سخن می گوید. نخست می فرماید خداوند آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد و هم به انسان هشدار دهد که تو از کجا آمده ای و به کجا خواهی رفت. پیداست این آیه از آفرینش آدم سخن می گوید، نه همه انسان ها، زیرا ادامه نسل او در آیه بعد مطرح می شود و ظاهر این آیه دلیل روشنی است بر خلقت مستقل انسان که بدون واسطه از گل صورت گرفته است.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين.
قرآن مجید در آیه هشتم سوره سجده به آفرینش نسل انسان و چگونگی تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره می‌کند و می‌فرماید سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. آیه نهم اشاره است به مراحل پیچیده تکامل انسان در عالم رحم و همچنین مراحلی که آدم به هنگام آفرینش از خاک طی نمود. می فرماید سپس اندام او را موزون ساخته، ثم سواه و از روح خیش در وی دمید و نفخ فیه من روحهی و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اما کمتر شکر نعمتهای او را به جا می آورید، قلیلا ما تشکرون. در آغاز که نطفه منعقد می شود تنها دارای یک نوع حیات نباتی است، یعنی فقط تغذیه و رشد و نمو دارد، ولی از حس و حرکت که نشانه حیات حیوانی است و همچنین قوه ادراکات که نشانه حیات انسانی است در آن خبری نیست. اما تکامل نطفه در رحم به مرحله ای میرسد که شروع به حرکت می کند و تدریجاً قوای دیگر انسانی در آن زنده می شود و این همان مرحله است که قرآن از آن تعبیر به نفخ روح می کند. اضافه روح به خدا به اصطلاح اضافه تشریفی است، یعنی یک روح گرانقدر و پرشرافت که سزاوار است روح خدا نامیده شود در انسان دمیده شد.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قرآن در آیه دهم سوره مبارکی سجده بحث گویایی را درباره معاد آغاز می کند. سپس حال مجرمان را در جهان دیگر بازگو می کند و مجموعاً تکمیلی است برای بحث‌های گذشته که در مورد مبدأ سخن می گفت. زیرا می دانیم بحث از مبدأ و معاد در قرآن مجید غالباً توأم با یکدیگر است. نخست می فرماید آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ و قالوا اعذا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. تعبیر به گم شدن در زمین اشاره به این است که انسان پس از مردن خاک می شود همانند سایر خاک ها و هر ذره ای از آن بر اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی به گوشه‌ای پرتاب می شود و دیگر چیزی از او باقی به نظر نمی رسد تا آن را در قیامت دوباره بازگردانند. ولی آنها در حقیقت منکر قدرت خداوند بر این کار نیستند، بلکه آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند و می خواهند با انکار معاد آزادانه به هوسرانی خیش ادامه دهند. بل هم بلقاء ربهم کافرون. در واقع این آیه شباهت زیادی با آیات نخستین سوره مبارکه قیامت دارد، آنجا که می‌فرماید آیا انسان گمان می‌کند ما استخوان‌های پراکنده او را جمع نخواهیم کرد؟ ما حتی قادریم خطوط سرانگشتان او را به نظام نخستین بازگردانیم. ولی هدف انسان این است که ایامی را که در این دنیا در پیش دارد با انکار قیامت به گناه و فجور بگذراند. لذا سوال می کند روز قیامت کی خواهد بود؟ بنابراین آنها از نظر استدلال لنگ نیستند، بلکه شهوات آنها حجابی بر قلبشان افکنده و نیات سوءشان مانع قبول مسئله معاد است.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
آیه 11 پاسخ آنها را از طریق دیگری بیان می کند و می گوید تصور نکنید شخصیت شما به همین بدن جسمانی شماست، بلکه اساس شخصیتتان را روح شما تشکیل می‌دهد و او محفوظ است. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را می‌گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. در یک جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که در آیه‌ای که شرح آن گذشت به منکران معاد چنین پاسخ می‌دهد که اگر مشکل شما پراکندگی اجزای جسمانی است که خودتان قدرت خدا را قبول دارید و منکر آن نیستید، و اگر مشکل اضمحلال و نابودی شخصیت انسان بر اثر این پراکندگی است، آن نیز درست نیست، زیرا پایه شخصیت انسان بر روح قرار گرفته است.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون.
قرآن سپس در آیه 12 این سوره مبارکه وضع همین مجرمان کافر و منکران معاد را که در قیامت با مشاهده صحنه‌های مختلف آن از گذشته خود سخت نادم و پشیمان می‌شوند چنین مجسم می‌کند و می‌فرماید: و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می‌گویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما پشیمانیم، ما را بازگردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم، در تعجب فرو خواهی رفت. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. به راستی تعجب میکنی که آیا این افراد سر به زیر و نادم همان مغروران سرکش و چموش هستند که در دنیا در برابر هیچ حقیقتی سرفرود نمی آوردند. و از آنجا که این همه اصرار و تأکید برای پذیرش ایمان، ممکن است این توهم را ایجاد کند که خداوند توانایی ندارد نور ایمان را در قلب آنها پرتو افکن کند. آیه 13 می افزاید: و اگر می خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را از روی اجبار بدهیم می دادیم. مسلماً ما چنین قدرتی داریم، ولی ایمانی که از طریق اجبار و الزام ما تحقق یابد ارزش چندانی ندارد. اراده ما بر این تعلق گرفته که نوع انسان مختار باشد. لذا در پایان آیه می فرماید: ولی من آنها را آزاد گذاردم و سخن و وعده ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی پر کنم. ولکن حق القول منی لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. آری، آنها با سوء اختیار خود این راه را طی کردند و مستحق مجازاتند، و ما هم اراده قاطع داریم بر اینکه دوزخ را از آنان پر کنیم. لذا در آیه 14 می‌فرماید: ما به این دوزخیان خواهیم گفت بچشید عذاب جهنم را به سبب اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز شما را فراموش کردیم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم. و بچشید عذاب جاودان را به سبب اعمالی که انجام می دادید. و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. بار دیگر از این آیه در می آبیم که فراموش کردن دادگاه عدل قیامت سرچشمه اصلی بدبختی های آدمی است، و در این صورت است که خود را در برابر قانون شکنی ها و مظالم آزاد می بیند. و نیز از این آیه به خوبی روشن می شود که مجازات ابدی در برابر اعمالی است که انسان انجام می دهد و نه چیز دیگر.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات 15 به بعد از سوره مبارکه سجده خواهیم پرداخت، شما را به یگانه هستی بخش می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.